عرض کنم. نکته اول این بود که بحث جناب دکتر دیبا همون بحث پلورالیسم نجات که حالا اکثریت هم قبول دارن که مستضعف نجات پیدا میکنه. نکته دوم این بود که این بحث تخفیف عذاب که در بین متفکرین ما مطرحه، بحث نسبت به جاهل مقصره که جاهل مقصر کافر باشه، به جهت کفرش جهنم باید بره، به جهت اعمال خوبی که انجام میده باید بهش بره. خب این دوتا چجوری با هم جمع کنیم؟ بحث مستضعف اونجا نیست و اساسا از نظر کلامی هم بحث قبح قابل بلا بیانه دیگه. نکته سوم در مورد مصادیقی که در واقع دکتر دیبا اشاره کردن که اینها واقعا نیاز به اثبات داره، و بعد آقای دکتر برنجکار سراغ استدلال جامعه دکتر دیبا رفتن. یک نقض کلی داشتن که ما یک احتمال در استدلال شما مطرح کنیم، احتمال بیاریم، استدلال شما باطل میشه. حالا ما یه دونه هم نمیاریم، چهار تا فرض احتمال بیان میکنیم. اینکه مستضعف بعد بهش نمیره، جهنم نمیره، اما خب یک فرض اینه که خدا همون تو روز قیامت حجت رو تمام کنه و امتحان بگیره. یک فرض دیگه اینه که جایگاهی بین بهشت و جهنم به او بده. یک فرض دیگه اینه که در درجات پایین بهشت رو جای بده. بحث چهارم هم این که همون نکته های فدایی بود که کمال اخروی رو در واقع ما چی تعریف بکنیم. خلاصه در مورد فعل خدا به این راحتی شاید نشه قضاوت کرد. خود استدلالی هم که جناب دکتر دیبا بیان کردن، نکاتی که نسبت به استدلال بود، یکی این که ظرفیت‌های همه انسان‌ها رو شما یکسان گرفتید، در حالی که این گونه نیست. اینجوری نیست که بگیم همه انسان‌ها ظرفیت‌هاشون یکسانه و در نتیجه همه هم باید به یه درجه کمال برسن. نه خیر، هر کسی نسبت به ظرفیتی که داره به اون نقطه‌ای که براش تعریف شده باید برسه. و از این استدلال تنها چیزی که ما میتونیم به دست بیاریم اینه که شخص مستضعف اگر کار اخلاقی انجام داد، خدا باید بهش پاداش بده. اما اینکه خب پاداش او همان بهشت است، این در واقع دلیل میخواد. خلاصه ای بود از فهم بنده از فرمایشات جناب دکتر برنجکار. یه نکته این وسط خودم به ذهنم رسید، حالا هر وقت اگه اساتید فرصت کردن، این بحث یا ارتباط پیدا نمی‌کنه با بحث تجسم اخلاق، تجسم اعمال، در اینکه ما اون حقیقت بهشت و جهنم رو دقیقاً چی تعریف کنیم و چی بدونیم که حالا بگیم که مستضعف پاداش میگیره، اون پاداشش دقیقاً چی باشه. خب آقای دکتر دیبا استفاده می‌کنیم از بیانات شما، بفرمایید.
خب خیلی تشکر می‌کنم از اساتید محترم که نکاتشون رو فرمودن و بهره بردم. من به گمانم یک اختلاف در حقیقت گفتمان یا ادبیاتی داریم با اساتید محترم، و اون این هستش که آیا ما ظلم رو صرفا در مورد خداوند متعال باید به این بدونیم که اگر کسی از روی قصور ایمان نیاورد و کار خوب انجام داد این رو به جهنم ببره، یا این هم میتونه ظلم باشه که اگر یک کسی در این جهان آماده بود، یعنی مثل من و شما آماده بود که هدایت الهی رو بپذیره، مثل ابوذر و سلمان آماده بود که هدایت الهی رو بپذیره، اما شانسش زد و توی ژاپن به دنیا اومد، توی چین به دنیا اومد، او هم مثل من و شما دوست داره که به قرب الهی برسه، نه اینکه بره اون وسط اعراف گیر بکنه، امرون بین الامرین گیر بکنه و به اون قرب الهی و کمال الهی نرسه. این هم میتونه ظلم باشه. یعنی اگر خداوند یه موجودی رو به نام دیبا خلق کرده تو خاورمیانه، یه موجودی رو هم خلق کرده به نام کیوتو توی ژاپن، این دوتام عین همه، و دوست دارن به اون کمال نهاییشون برسن. اینو قبول داریم. و ببینید به هر حال الان ما رسالت هدایت رو برای خودمون، برای اون ژاپنی و چینی میپذیریم یا نمیپذیریم؟ یعنی وقتی که ما به خودمون میگیم که من مسلمون باید برم اونا رو هدایت بکنم، برای چی هدایت بکنم؟ که برسه به اون کمال نهاییش، به اون قرب نهاییش. چه فرقی میکنه؟ یعنی اگر خداوند متعال او رو در معرض رسیدن به قرب نهاییش، نه اون درجات پایین بهشت، فرق اون با من چیه؟ این هم ظلمه. ببینید این که ما میگیم که حسنات الابرار سیئات المقربین، این که شما میفرمایید استعدادها و سرمایه های وجودی متفاوته، ما در مورد انسان مجنون صحبت سخن نمیگیم، در مورد انسان غیر، ما انسان های متعارفی که اینا همشون به یکسان میتونستن در معرض هدایت الهی قرار، ما سخنمون راجب اونه. بحث راجب اینه که اون انسانی که میتونسته به کمال نهاییش برسه و به هر دلیل، ما نمیدونیم چرا، خداوند او رو هدایت نکرده، چرا او نباید به کمال نهاییش برسه؟ اینجا ممکنه شما بگید مگه ما از خدا طلب داریم؟ بهش تفضله. بله از خدا طلب داریم ما. چرا؟ به خاطر اینکه خدای ما حکیمه، خدای ما عادله. اون خدایی که ما میشناسیم اقتضای این کرده که ازش طلب داشته باشیم. یعنی اون ژاپنی، اون چینی، اون هندو هم به خدا میگه که خب من که آماده بودم که اون قرب تو رو پیدا بکنم، اون کمال نهایی رو پیدا بکنم، حالا صرفا به خاطر این که یه سری کار خوب کردم و یه سختی هایی کشیدم باید برم درجات پایین بهشت، باید این وسط گیر بکنم؟ این هم ظلمه. یعنی اگر خداوند همون سرمایه، به این مثل این میمونه، شما دوتا فرزند داشته باشید و به اینها سرمایه بدید و به یکی سرمایه بدید، به اون هم سرمایه بدید، اما اون هدایت لازم رو که لازمه که اون ببینه تا اون کمال رو به دست بیاره بهش ندید و اون اجر رو هم از اجر همون رو محروم بکن. خب این ظلمه. و اینکه میفرمایید که در چه اشکال داره که این اتمام حجت در حیات اخروی تحقق پیدا بکنه؟ ببینید اون دنیا ظرف این کار نیست. یعنی وقتی انسان چشم فرو بست وقت شد عالمی که فبسرکل یومر حدید، و الان داری میبینی، تو داری حق رو داری میبینی، خدا رو داری میبینی، ملائک رو داری میبینی، اون چه جای اتمام حجته که اونجا اتمام حجت بکنن بعد اختبار بکنن که ببینن که ببینیم. بحث ما بحث نقلی نیست، بحث ما بحث عقلیه. یعنی ظرفیت جهان آخرت اونطوری که دین به ما معرفی کرده ظرفیتی نیستش که بشه اونجا اختبار صورت بگیره، بشه امتحان صورت بگیره. لذا در حقیقت این چالش و این شبهه اینجا پاسخ پیدا نکرد که اگر ما انسان‌ها با ظرفیت‌های یکسان، ببینید ظرفیت‌های یکسان اون نسبی بودن رو لحاظ بفرمایید، اینکه حسنات الابرار سیئات المقربین رو لحاظ بفرمایید، یعنی اگر یک انسانی به لحاظ سرمایه های وجودیش قرب پیدا میکنه، ببینید پسر آیت الله بهجت خیلی بیشتر از اون پسری که والدینش شارب خمر بودن و معادی احکام الهی نبودن، خیلی باید بیشتر تلاش بکنه. خداوند به اندازه سرمایه های وجودی اگر این پسر نماز شب نخونه، از همه کبائر اجتناب نکنه، از مکروهات حتی اجتناب نکنه، این نمیتونه یه نماز عادی به مقامی برسه که یه نماز عادی اون پسری که در یه خانواده نابهنجار. خب خداوند اون در حقیقت کمالی که به افراد میده و ما به ازایی که میده، اینو بر اساس سرمایه های وجودی لحاظ میکنه. ما همه حرفمون اینه، وقتی این شخص سرمایه های وجودیش، اون شخصی که در چین به دنیا آمده، در ژاپن به دنیا آمده و خداوند به هر دری اون رو هدایت نکرده، اگه در سرمایه های وجودیش مثل ما هست، چرا باید باز بمونه از اون کمال اخرویش که قرب الالله؟ ما دلیلی نداریم که باز بمونه، او هم باید به اون برسه، و الا فلسفه خلقتی باید برای او شما تصویر بکنید که بتونه با حکمت الهی سازگار باشه. یعنی شما نهایتا میتونید اینو بگید که ما نمیدونیم چرا خدا اون رو خلق کرده. یعنی خداوند یه موجودی رو خلق کرده، ببین وقت اینجا واقعا دین و هدایت الهی اینا همه گتره میشه. یعنی اگه ما بگیم خداوند یه سری انسان رو خاورمیانه خلق کرده، دوست داشته اینا رو هدایت بکنه، یه میلیاردها، من این کلمه رو با عنایت عرض میکنم، میلیاردها انسان در شرق دور اینها هدایت نشدن و خود ما نمیدونیم چرا خدا اینا رو خلق کرده، در حالی که اینا مثل ما آدمن، مثل ما انسانن. این واقعا باید پاسخ پیدا بکنه و پاسخش به این که بگیم که اللهم اول ظالم ظلم حق محمده، این که اینا هدایت نشدن همه گناهش پای اون کسیه که نذاش هدایت به اینا برسه. این واقعا قابل تفوه نیست که خداوند با حکمت خودش میلیاردها انسان رو خلق کرده که فلانی تو جهنم بسوزه که هدایت الهی به اون نرسیده. نمیشه این رو گفت. ولذا من عرضم بحثم بحث نقلی نیست، بحثم بحث عقلیه و تمام تمرکز من در این هستش که اگر انسانی ظرفیت‌های وجودی داره که میتونه به اون کمال نهایی، نه به اون درجات پایین بهش، نه اون اصحاب اعراف که نه تو جهنم و نه تو بهشتن، به اون کمال نهایی و قرب الهیش برسه، این هم میتونه مصداق ظلم باشه. و خداوند به تناسب این ظرفیت ها قرب میده، یعنی به منی که در معرض دین الهی بودم از من یه چیزی میخواد، از اون بودایی یه چیزی میخواد، از اون مسیحی یه چیزی میخواد، اون به تناسب هدایت های تکوینی و تشریعیه که ما رو در معرض اون قرار داده. و اگر ما نتونیم به اون هدف از خلقت، ما نمیتونیم بگیم هدف خلقت اون انسان ها یک چیز بوده، هدف خلقت ما انسان ها چیز دیگه ای، اگه نتونیم برسیم، این رو هم بهش عرضم به حضورتون که میشه گفتش که این هم ظلمه و ما نمیتونیم این رو به خداوند نسبت بدیم. حالا ظاهرا جناب آقای فدایی مدعای ما رو پذیرفتن، یعنی ایشون هم قائل هستن که اگر انسان جاهل قاصری که ایمان نیاورده باشه، این در بزنگاه‌های اخلاقی ملتزم به اخلاق بشه، اون میتونه به کمال نهاییش که قرب الله برسه، یعنی بهش که سهله به اون قرب نهاییش برسه. اما حضرت عالی ظاهرا مدعا رو نپذیرفتید و ما در این قسمت هم با حضرت عالی اختلاف داریم. عذرخواهی میکنم.
خب دو نکته بود در فرمایشات آقای دکتر دیبا، تشکر میکنم ازشون. یک بحث این بود که شما ظلم رو دقیقا چه تعریفی ازش دادید؟ آیا فقط به جهنم بردن مستضعف ظلمه که ایشون میگن این گونه نیست؟ انسان هایی که ظرفیت های ما رو دارن و نتونن اون کمال برسن، این هم با عدالت خدا نمیسازه؟ یعنی کسی که در کمال ظرفیت های ما رو داره اما توی یه جبری قرار گرفته، جبر عدم هدایت، و این جبر بالاخره به عدالت خدا ضربه میزنه اگر که خدا او رو به بهش نبره. و این حالا نکته جالب اینجاست که اون فرض هایی رو که جناب دکتر برنجکار فرمودن، آی دکتر دیبا میفرمایند که اون دو فرض شما که خدا در روز قیامت رو جد تمام کنه، بهشون امتحان بگیره، این که میفرمایند اون زمان قیامت یا بعد از دنیا، اونجا ظرف این کار نیست. با توجه اون شناخت دینی که ما نسبت به اون ظرف داریم، اونجا محل این کار نیست. و نسبت به اون فرض که ما بگیم که یه جایگاهی بین بهشت و جهنم دارن یا جایگاه مراتب پایین بهشت رو دارن، این هم باز ظلم بودن رو از بین نمیبره، اینها مصداق ظلمه. اگه اجازه بدین تو دور دوم در واقع گفتگوی ما از آقای دکتر فدایی اجازه بدن، چون اشکال پاسخهای جناب آقای دکتر دیبا بیشتر متمرکز بود بر اشکالات جناب آقای دکتر برنجکار، از آقای دکتر برنجکار استفاده کنیم تو دور دوم. اول بفرمایید دکتر برنجکار.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. فقط من اینو به شوخی بگم به آقای دکتر دیبا که بحث علمیه و آرامش خودتون رو حفظ کنید، ما هم وظیفه داریم اشکال بکنیم. آره، من گفتم حالا اگه این دوباره من اشکال کنم، این دفعه دیگه آقای دکتر دیبا میشه میاد. حالا عرض به خدمت شما که من 5 تا جواب دارم برای اشکال شما، یا به تعبیری 5 تا اشکال دارم برای این دفاعیه که کردید. خب فرمودید که آیا ظلم اینه که اگر کسی از روی قصور ایمان نیاورد و عمل خوب کرد به جهنم نره، فقط همین ظلمه، یا نه اگر کسی میتونست به قرب الهی برسه در همون شرایطی که ما که به قرب الهی رسیدیم او هم در واقع این امکانات رو داشت و اگه قرار میگرفت میرسید، آیا خدا که او رو در این شرایط قرار نداده یا اگه قرار داده اون به همون قربی که من میرسم نرسم، اینم ظلمه؟ عرض ما اینه که نه، اصلا ظلم نیست، به 5 دلیل. اولا شما در اینجا باز وارد تعیین مصداق شدید و فرض گرفتید که مثلا فرد الف در آمریکا یا در ژاپن اگر در مثلا کشورهای مسلمان بود، اون حتما مسلمان میشد و به قرب الهی میرسید. حالا که اونجا قرار گرفته نرسیده، پس به او ظلم شده. خب اینو باید اثبات کنید شما. اتفاقا من به نظرم خدا برای اینکه شما این حرفا نزنید یه کاری کرده، و اون اینه که افراد زیادی از همون افرادی که تو آمریکا و ژاپن و کره هستن، اونا میان مسلمان میشن و افراد زیادی در کشورهای اسلامی ملحد میشن، نه مستضعف میشن، اصلا ملحد میشن، بدتر از مستضعف. این برای اینکه شما اینو نگید، یعنی اینکه برای شما از کجا میدونید؟ شاید اگر اصلا خدا لطف کرده او رو که پیامبر براش نفرستاده، احتمال دارم میدم، حالا جواب اصلی من جواب سومه، سوم به بعده، ولی به هر حال اینم یه فرض، واقعیتش هم داریم میبینیم. اصلا از کجا معلوم؟ شاید این آقای ایکسی که شما میگید تو ژاپن یا آمریکاست، اگه خدا در قوم قرار میداد ملحد نمیشد، حداقل الان مستضعفه، راه نجات داره، بین بهشت و جهنم یا درجات پایین بهشت. قضیه اون 3 تا برادر که اشعری به در واقع ناپدریش ابو علی جبایی گفت، اینا همیشه در نظر داشته باشید. شما از کجا میدونید واقعا؟ شاید اون رو اگه اینجا میذاشت، نه تنها که بین ایمان و کفر نبود، زلال نبود، کافر میشد. اینا شما نمیتونید اثبات کنید. یعنی شما در استدلالاتتون همیشه فرضایی رو میارید که اون فرضا اثبات شده نیست و هم نمیتونید اثبات بکنید، و خلافش هم موارد زیادی ما داریم میبینیم در واقعیت. این اولا. این اولا و دوما بیشتر دوتا دلیل اول نقضیه. ثانیا اگر این ظلمه، همه انسان ها مورد ظلم واقع شدن، همه موجودات جهان مورد ظلم واقع شدن. اگر اینی که شما میگید، چرا؟ چون هیچ دوتا انسانی نیست که در یه شرایط مساوی هست. مگه حالا اینایی که در کشورهای اسلامی زندگی میکنن همشون یه جورن؟ یکی در یه خانواده خیلی متدینی به دنیا میاد، یکی خانواده متوسطی، یه خانواده پایین تره، یکی استاد خوبی باش مواجه میشه، یکی دوستان بدی به قول معروف نابابی جلوش قرار میگیره، یکی اتفاقا یه کتاب مثلا خوبی، یکی اتفاقا کتاب بدی. این باشه که اصلا کلن همهش ظلمه. یعنی شما اگه استدلال این باشه، این جواب نقضیه، اساسا همهش ظلمه. اما جواب سوم به بعد که حالا حلیه، ببینید اصلا ظلم اینجوری نیست که شما دارید میگید. یعنی ظلم ما نباید در مقایسه با هم در نظر بگیریم، به الا همون جواب نقضی قبلی میشه، چون هممون با هم فرق داریم، پس هممون مورد ظلم واقع شدیم. اصلا ظلم این نیست. ظلم یعنی چی؟ ظلم اول تعریف کنیم، عدل و ظلم. خب تعریف خاص ظلم به قول آیت الله مکارم، مشهورترین تعریف و همه مردم هم بیشتر این تو ذهنشونه، عدل یعنی اعطاء کل ذی حق حقه، ظلم هم یعنی تجاوز به حق. آیا منی که حقم در مثلا ژاپن زندگی میکنم، اینه که بهش دارم، شما اول اینو اثبات کنید تا ظلم اثبات بشه. شما میگید چرا اون با من فرق داشت؟ یعنی شما فرض گرفتید که فرق داشتن، اونم انسانه، منم انسانم، چرا برای من پیامبر اومد برای اون نیومد؟ پس برای اونم که نیومد باید مثل من باشه در نتیجه. از کجا معلوم؟ چه داری؟ این هم مثل همین تفاوت‌های هوش، استعداد، هدایت. به همه انسان‌ها مگه یه اندازه هدایت رسیده؟ برای اونم هدایت رسیده. اصلا فرض کنیم به یک کسی هیچ هدایتی نرسیده، همون مجانینه، خب خدا بهش عقابی نمیکنه. بنابراین اصلا ظلم، و شما یعنی چی ظلم؟ یعنی مساوی بودن، مساوی بودن که اصلا در عالم محقق نشده. ظلم یعنی حق کسی ضایع بشه. شما میگید من اون میتونست، از اشکالات قبلی صرف نظر میکنیم، اگه فرض اینجا قرار میگرفت مسلمان و مؤمن میشد و خدا قرار نداده، میگیم مگه باید قرار میداد خدا؟ اصلا چنین چیزی نیست. خدا اونی که باید انجام بده به هر کسی یه چیزی میده، لا یکلف الله الا ما آتاها، به هر کسی یه سرمایه میده، میگه بر اساس این سرمایه تو موزه گیری بکن، به هر کسی هم بر اساس اون موزه گیری پاداش میده یا جزا میده به طور کلی. اگر کسی گناه نکرد و خدا او رو مجازات کرد، این ظلمه. حتی در قسمت پاداش هم متکلمان ما امامیه معتقدن که، و درستش هم همینه، در جزا درسته، کسی که گناه نکرده خدا حق مجازات نداره، ظلمه، اما پاداش وظیفه خدا نیست. من وظیفه‌م، حق عبودیت اینه که بندگی کنم. اما چون خدا گفته، اینا بعضی متکلم اینو میگن بعضی قبول ندارن، البته اختلافیه، اما چون خدا گفته پاداش میدم، بعد از اون خلف وعده قبیح هست، خدا باید پاداش بده. بلا همین که من کار خوب که وظیفه‌م بوده، به تعبیر امیرالمومنین من عبادت نمی‌کنم برای بهشت یا جهنم، من عبادت می‌کنم چون خدا سزاوار عبادته، یا در یه تعبیر دیگه من عبادت می‌کنم برای اینکه شکر، وظیفه‌م شکره و عبادت یه جور شکر عملیه، یا اهلا للعباده فعبدتک عبدته. وظیفه‌م، حالا ما اینا نمی‌گیم، میگیم نه خدا باید پاداش بده، حداقل بر اساس وعده‌ای که داده. خب میده، ظلم کجاست؟ شما میگی نه، چون اونم میتونست مثل من باشه، که حالا اولا گفتی معلوم نیست میتونست، فرزنم میتونست، خب نشده. اون با این فرق داره، به اون یه هدایتی داده عقله، به این یه هدایتی داده هم عقله هم وحیه. منتها امتحانا فهمه، امتحانا همیشه یکیه، همیشه امتحانا یکی نیست. الان انسان ها در معرض امتحانای مختلف قرار میگیرن، مهم اینه که چجوری در مقابل امتحان، اگر امتحان خوب دادن خدا نمیتونه مجازات کنه، اگر امتحان بد دادن البته اونجا خدا میتونه ببخشه، ولی میتونه مجازات بکنه. این در عدل و ظلم اینه. شما یه جوری فرض میکنید که همه مظلومن و خدا به همه موجودات ظلم کرده، و برای اینکه این ظلم نشه باید همه برن در بهشت در یک درجه قرار بگیرن، برای اینکه این ظلم اتفاق نیفته. عرض، بنابراین این درست نیست. رابن، جواب چهارم، اگر شما میگید اون شخصی که در ژاپنه اونم سرمایه های وجودی مثل ما داره، من میگم اگر او سرمایه های وجودی مثل ما داره حتما راه هدایت پیدا میکنه. اگر او هم عیناً مثل یک مؤمن همون سرمایه ها رو داره حتما راهی پیدا میکنه برای ایمان، اگر همونو داره. اینم جواب چهارم. جواب پنجم، شما میفرمایید فلسفه خلقت، اگه این طبق نظر شما اصلا خلقت فلسفه نداره، یا اینکه فلسفه هایشون مختلفه. نه، ما میگیم فلسفه، ما قبول میکنیم از شما، میگیم فلسفه خلقت هدایته، خدا هم به انسان ها هدایت هایی داده و بر اساس این هدایت ها اونا میتونن به کمالاتی برسن، اما اینکه همه انسان ها باید یه جور هدایت ببینن یا یه جور پاداش ببینن، اینو شما باید اثبات بکنید. ببینید، ببخشید، با شعار دادن درست نمیشه. شما استدلال برای ما اقامه. ببینید، شما الان میفرمایید اگه اینجوری باشه ظلمه. خب به چه دلیل ظلمه؟ ادعا، تکرار ادعا که دلیل نمیشه. شما دلیل برای ما بیارید. من اینجوری عرض میکنم، میگم آقا ظلم اونه که تجاوز به حق صورت بگیره. شما میگه حق اونه که باید به بهش بره. میگم برای چی؟ حق اون اینه که کار خوب رو پاداشش رو ببینه. شما میگی نه، چون این وارد بهش شد اون پاداشه، اونم باید وارد اون پاداشه بشه، چون اینم انسانه. برای چی؟ هر کی یک امکاناتی در اختیارش قرار گرفته، امکانات هدایتی، مقابل اون انا هدینا و سبیل اما شاکرم و اما کفورا. هدایت اگه عقله، اگه اونو قبول کرد همون پاداشه میبینه، اگه نقل، اگر وحیه همونو میگیره. اما اینکه همه یه جور امتحان بشن، همه یه پاداش، نه. اجمالاً اونی که ظلمه اینه که خداوند کسی رو مجازات بکنه به خاطر کاری که نکرده. یا قول داده که پاداش بده و نده، قول داده اونم خلف وعده کرده، اونم ظلمه، اونم اشکال داره عقلا، این دوتا انجام نشه و مقایسه اصلا ملاک ظلم و عدل نیست. اینو به قول شهید مطهری میگه، فلاسفه میگن که عدل اینه که مجموع نظام آفرینش احسنه، ولو این پیرزن چراغ والورش افتاده شکسته، ولی این درست نیست. شما اون بحث نظام احسن یه بحث دیگه است. این زن پیرزنه میگه آقا نظامت احسنه، به من چرا ظلم کردی؟ تک تک شما باید بررسی بکنی ظلمو، نه اینکه به اون اینو دادی پس به منم اینو بدی. این که رفت به ظلم نده. ظلم اینه که من کاری که نکردم خودم مجازاتم نکنه. بله خدا بر اساس آیات و روایات خداوند قول داده، امکاناتی فراهم کرده، هدایتهایی داده، در مقابل این هر موضع گیری که ما بکنیم پاداش متناسب داره. اما این پاداش متناسب من چهار تا فرض کردم، همه اونا میتونه پاداش متناسب باشه و از ظلم ما رو خارج بکنه. گذشته از این که با این دیدگاه شما همیشه ظلم وجود داره و هیچ دو انسان نیستن که مساوی هم. ببخشید و السلام علیکم و رحمت الله.
خب تشکر میکنم از جناب آقای دکتر برنجکار، چون من میخوام وقفه نیفته عذرخواهی میکنم آقای لاهوتی هم و خدمت آقای فدایی هم عذرخواهی میکنم. من فقط این رو عرض بکنم که ظاهرا یک مقدمه اینجا تکلیفش مشخص نشده. ببینید من اولین مقدمه ای که هم تو مقاله آوردم همینجا عرض کردم اینه که ما یا این حرف مرحوم علامه رو باید بپذیریم یا نباید بپذیریم، و اون حرف این هستش که ما هر موجودی رو کمال نهاییش رو بر اساس سرمایه های وجودیش میبینیم. یعنی اونطوری که ایشون مثال میزنه میگه دانه گندم رو وقتی که این رو میکاریم و رشد میکنه سنبله میشه، این کمال نهاییش اینه که یک دانه گندم بشه 20 دانه گندم، 40 دانه گندم، این کمال نهاییشه. از این توقع نداریم این بشه خرما، از این توقع نداریم بشه پرتقال، اون موجود دیگه یه کمال نهاییش هم چیز دیگه. به هر حال ما تکلیفمون رو باید با این معلوم بکنیم که اگر موجودات و مخلوقات این دنیا کمالات نهاییشون با نحوه خلقتشون تناسب باید داشته باشه، وقت اینجا دیگه نمیتونیم بگیم که این دنیا کلش ظلمه، خدا به اون یه چیزی داده به اون یه چیزی داده. نه، به همه ما انسان ها سرمایه های وجودی داده و ظلم اون موقعی تحقق پیدا میکنه که ببینید ما نمیگیم که خدا بر اساس خداوند متعال بر اساس سرمایه ها و اون چیزهایی که به انسان داده و به موجودات داده بر اساس اونها انسان رو پاداش و عقاب نکنه، ما این رو میپذیریم. اما تمام بحث اینه که اگر انسان ها سرمایه های وجودی یکسان این شما این مقدمه رو باید یه جور حلش بکنید. و چجور حلش کردید؟ شما گفتید که اگر اون انسانی که در ژاپن هست سرمایه های من، یعنی من نفهمیدم این شرطیه رو شما میپذیرید یا اینو اگر گذاشتید سرش. آها خب همین، اگر اینو باید رد بکنید، شما اینو باید رد بکنید که نه اثبات شده. ببینید ما انسان ها یعنی شما روانشناسی رشد بخونید، رشد شناختی، رشد هیجانی، رشد عاطفی، رشد فیزیولوژیکی، انسان ایرانی، انسان سعودی با انسان هندی، چینی، ژاپنی به لحاظ رسش عقلی، به لحاظ رسش شناختی، رسش عاطفی هیچ تفاوتی نداره. هر چیزی رو که این آمادگی داره به کمال برسه اون انسان هم دارن. این با دونه گندم هیچ فرقی نمیکنه. دونه های گندم همه یه جورن. این که شما میفرمایید خداوند همش ظلمه، نه ظلم نیست. ظلم وقتی میشد که به اندازه دادش از ما بیشتر بخواد. نه، اونی که در ژاپن هست و هدایت تشریع نشده از او فعل اخلاقی میخواد، از من نماز و روزه میخواد به علاوه فعل اخلاقی. اگر سرمایه های وجودی، یعنی این تکلیف رو با این مقدمه روشن بکنیم، اگر سرمایه های وجودی یکیه، کمال هم باید یکی باشه. نمیشه کمال یکی قرب الهی باشه، یعنی اون دونه گندمه کمال نهاییش 20 تا خوشه گندم باشه، اون یکی خرما باشه، اون یکی پرتقال باشه. نه، اون ژاپنی هم اگه سرمایه وجودش مثل ماست، اونم باید به خور به الهی برسه، چون ما از اینجا پی میبریم. یعنی شما خدشه بکنید در این فرمایش مرحوم علامه. شما فرمودید چی؟ فرمودید که اگر خدا به اون این سرمایه وجودی رو داده که به اون قرب الهی برسه، هدایتش هم بهش میرسه. چرا؟ چون فلان ژاپنی اومده مسلمون شده، فلان کره‌ای. ببینید این واقعا چشم پوشیدن از واقعیات روانشناسی اجتماعی، روانشناسی دینه. که ما ببینید پدر بزرگ من که تو روستا زندگی میکرده، هیچ وقت اصلا به ذهنش خطور کرده که ابوبکر برحق باشه تا بیاد تاریخ اسلام بخونه؟ اصلا به ذهنش خطور نمیکنه. انسان ها بر اساس اون دینی که به دنیا میان انقدر تعلق خاطر دارن که احتمال خطا نمیده. حالا فلان شخص ژاپنی یه چیزی اومده، یه ایجای شنیده، یه چیزی بزنه، اما نوع ببین فرمایش مرحوم امامه، میگه این در مورد جاهلین قاصرین اهل سنت، میگه اینها عوامشون بلکه خواستشون، اینها معذورن. معذورن یعنی چی؟ به فرمایش آیه هادی صادقی توی درآمدی بر کلام جدید میگه که اینا هم سر حوض کوثر با ما میشینن، با ما شیعیان میشینن. اون واقعا اگر قاصره و ظرفیت پذیرش حقانیت امیرالمومنین رو داشته و حجت برش تمام نشده، چرا نه سر حوض کوثر بشینه؟ همون اصطلاح در مورد چینی و ژاپنی هم میاد. شما میفرمایید اون راه خودشو پیدا میکنه. از کجا پیدا میکنه؟ وقتی تصور نکرده خدای کعبه رو، وقتی تصور نکرده چجور بیاد دنبالش تحقیق بکنه؟ احتمال حتی نداده. تصدیق فرع تصوره. اصلا اون کشاورز ژاپنی، اون کارگر چینی کی فرصت یه دیده یه کعبه یه عده دورش میچرخه؟ ما هم دین داریم، اونام دین دارن. به ذهنش خطور نکرده تا بیاد تحقیق بکنه. و لذا این که میفرمایید که اگر خدا به او سرمایه وجودی داده هدایتش هم میده، بر وجدان و بر واقع اینجوری نیست. و من فکر میکنم مرحوم امام در کتاب مکاسب خودشون حق رو گفتن در این زمین. عذرخواهی میکنم خیلی هیجانی نشدم،
بین الاثنینی شد، پس من جواب بدم. ببینید بله، ما اینو قبول نداریم که سرمایه های انسان یکیه. اینو قبول نداریم. سرمایه هیچ دوتا موجود یکی نیست، هیچ دوتا انسان یکی نیست. بنابراین اون مقدمه، شما اگه میگی سرمایه های وجودی همه انسان ها یکیه، ما اولا همچنان بر اون نقضه هستیم، چون مورد یکی و دوتا نیست. یعنی میبینن قرآن رو میبینن، یکی میره پیگیری میکنه، یکی نه، هزاران نفر پیگیری میکنن، میلیاردها نفر نمیکنن. این خودش نقضه و شما نمیتونید اثبات بکنید. به قول شیخ صدوق میگه که معتزله میگن که اگر یک انسانی رو ما بذاریم در یک جنگلی، در یک بیابانی، این رشد کنه، به سن بلوغ برسه، نگاه بکنه، یه نظمی این عالم هست، پس یه خدایی هست. بعد شیخ صدوق میگه هازا شیء لم یکن. اول شما یه چند شرایطی آماده بکنید، یا جنگل اینجوری درست کنید، غذا رو حتی ببینید واقعا میتونه استدلال بکنه یا نه. ثانیاً اگرم باشه هازا هو الحجه، پس خدا هدایتش کرده، ما میگیم حجت خودش، اصلا پیغمبر او. من حالا نکته اولشو، اتفاقا امروز انسان‌هایی رو پیدا کردن تو جنگلا، ول شدن یا گم شدن یا بد پدر مادر، اینا نه دین میفهمن نه خدا میفهم، تو 50 سال 60 سالگی پس تو اینترنت بزنید. ببینید شما اول یه شرایطی رو فراهم بکنید، بعد ببینید. اولا این قابل اثبات نیست، چون نقضش فراوانه، یک مورد دو مورد نیست. ثانیا این اصل استدلال ما نیست. اصل استدلال ما همون مقدمه اولی که ما قبول نداریم. ما میگیم لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. آتاها فقط اون شکل قیافه من که نیست که، فقط هوش و استعداد من که نیست که، خود اون هدایتی هم که داده جز معاطاهاست، جز همون سرمایه. شما چرا سرمایه های وجودیه فقط هوش و استعداد میگیرید؟ مگر این فطرت جز سرمایه ها نیست؟ مگر عقل جز سرمایه ها نیست؟ مگر 124 هزار پیامبر جز سرمایه ها نیست؟ مگر هدایت تشریعی جز سرمایه ها نیست؟ همه اینا جز سرمایه هاست و ما بل بدا هم میبینیم سرمایه ها متفاوته. بنابراین بر اساس سرمایه ها کمال برای هر کسی تعریف شده. سرمایه بله، اگر بله ما قبول داریم، اگه دو نفر رو بیارید عیناً در شرایط مساوی، عیناً در شرایط مساوی، یک سوال امتحانی مساوی بهشون بدید،
یکی جواب بده یکی جواب نده، بعد میگه هر دو برن بهشت. اگر شرایط 100% مساویه، نه اصلا هر دو مؤمن بشن، هر دو مؤمن بشن، یکی بگیم که نه بره بهشت، یکی بگیم بره جهنم، یکی هم بره بینابین. این ظلمه. شما اثبات بکنید شرایطی که بل بداه شرایط متفاوته، بل بداه ظرفیت ها متفاوته. این که علامه میفهمه اون ظرفیت های کلیه، مثل عقل داشتن، مثل هوش داشتن، مثل استعداد داشتن. شما چرا منحصر میکنی ظرفیت ها رو فقط به اون چند تا؟ همه شما در نظر ما آتاها عامه. بنابراین خدا هر چقدر داده همونقدر میخواد، کم داده کم میخواد، زیاد داده زیاد میخواد. شما میگی نه، چرا به اون کم داده؟ ظلمه؟ اصلا میتونست اون نیافرینه. اونی که ظلمه اینه که اون مقداری که بهش داده بیشتر بخواد، یا نه اون مقداری که داده اون متناسب با اون موضع گیری بکنه، به کم اونو نده به خدا بهش. این ظلمه. اما کمالات یکی نیست، ظرفیت ها یکی نیست. بعدش هم ببینید در ضمن صحبت های شما یک عنصر مغفوله. کمالات که هست، از همه این کمالات مهمتر اختیاره. ما یه جوری انسان ها رو در نظر میگیریم، یک ظرفیت هایی به این داده، اینم نتیجهش اتوماتیک اینه، اینم یه از کمالات ظرفیت هایی داره، اینم اتوماتیک وار اینه. اصلا اینجوری نیست. ممکنه یه کسی خدا بیشترین کمالات رو بهش داده، بیشتری ظرفیت ها رو داده، سقوط کنه در قعر جهنم. یکی هم کمترین ظرفیت ها رو بهش داده، اوج بگیری تا ابدیه. اختیار رو شما با لحاظ کنید. ببینید اینجوری این تفکر، اینجوری که شما دارید توضیح میدید، یک نوعی جبرگرایی توش هست. اختیار رو شما باید لحاظ بکنید. بر اساس اختیار هر کسی به اندازه‌ای که خدا بهش داده میتونه اوج بگیره. و حالا شما میگید بله اگه یه ظرفیت‌های دیگه هم میداد اینا میآورد اینجا، اون بیشتر میتونست اوج بگیره. ولی این ظلم نیست. این که اون میتونست یه ظرفیت‌های بیشتری بگیره و برای کمال بیشتری و نداده، این کجاش ظلمه؟ ما همه اینا رو فرض میدونیم. آی دیبا، شما بدون اینکه بدونید تو ذهنتون یه فرضیاتی هست، البته من معتقدم توجه ندارید، و این فرضیات تو ذهن همه ما هست. اون فرضیات درسته. ما میگیم آقا از نقطه اول که اصل وجود فضله، کمالات بعدی فضله، 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 و هر کسی هم بده خدا هر چقدر بده فضله. کسی هم حق نداره بگه اون قیافش اینقدر خوشتیپه، من چرا نیستم؟ اون نمیدونم هوشش اینقدر، چرا من نیستم؟ همش فضله. نهایت اینه که به اون هوش بیشتر داده، پدرش در میاره، بیشتر ازش میخواد. به این کسی که خدا هدایت تشریع داده اگه قبول نکنه، پدرش در میاره. اما اون کسی نداده، کاری به کارش نداره. یا اونو میبره در یه درجات پایینی، یا حجت تموم میکنه، بعد باش برخورد میکنه. این عدل، این ظلم نیست. اگه با اون دیدگاه نگاه بکنید، اولا یک حالت جبری شما در نظر، یعنی اون اگه اینجا بود حتما مسلمان میشد. این تهش جبره. یعنی ببینید شما فرضتون اینه، اون اگه اینجا بود اینم حتما مؤمن میشد، این اونجا بود اونم حتما کافر میشد. یعنی کاملا یک نظریه جبری پشت این قضیه است. اصلا اینجوری نیست. انسان ها اختیار دارن. انسان ها یه چیزی به ذهنشون میرسه که پیگیری میکنه، که میگه ولش کن، حوصله داری. اینا شما اصلا این عنصر اختیار رو در نظر نمیگیرید. در این حال ما نقطه محوریمون اینه که نخیر، این فرض شما درست نیست. ظرفیت ها مختلفه، به تعداد انسان ها ظرفیت متفاوته. منتها اونی که هست در مقابل ما آتاها یکلفه، و برای همه امکان کمال هست به اندازه ظرفیتش چیزه. ولی یکی ظرفیتش کمه بیشتر کمال میگیره، یکی ظرفیتش بی صد برابر داده سقوط میکنه تا قعر جهنم. نه اینکه هر کی ظرفیتش بیشتر شد این وضعش بهتره که اون جبری بشه، نه. بنابراین اصلا ببینید شما استدلالتون قاصره. ما اینو میگیم نه، شما میگی ظرفیت ها مساویه، نتیجه ما میگیم نه، ظرفیت ها مساوی نیست. ما میگیم اصلا به ظرفیت خدا پاداش نمیده. ظرفیت گاهی درد سره، ظرفیت سنگین میکنه مسئولیت رو. خدا به پاداش به چی میگه؟ به موضع‌گیری ما. همون کسی که خدا عقل بهش داده اون موضع‌گیری درست بکنه، ممکنه وضعش بهتر باشه نسبت به کسی که دین بهش داده اومده انکار کرده. وضعش
ما از ظرفیت ها نخواستیم پاداش، ما از ظرفیت ها به
کمال. عرضم این بود که ظرفیت ها تصویر میکنه کمال نهایی رو. ما نگفتیم ظرفیت ها شخص رو مجبور میکنه به فلان کار، نه، ظرفیت ها کم، و چون ظرفیت ها مساوی، شما میفهمید ظرفیت ها مساوی نیست، اما دلیلی نیوردی چرا ظرفیت ها مساوی نیست. یعنی ظرفیت انسان ژاپنی و چینی چرا با ظرفیت انسان خاورمیانه ای متفاوته؟ اینو تبیینی نکرده.
چون همین دینی که داده اینم که ظرفیت، چرا ظرفیت ها رو فقط هوش و استعداد،
خب اون که به اختیار در این که به اختیارشون نیست،
اون اولیش هم نیست، هوش و استعداد هم نیست، اونم خدا داده. همونطور که هوش و استعداد رو متفاوت داده، هدایت ها رو هم متفاوت داده. مهم اون موضع‌گیری ماست.
احسن، مهم اونه که خداوند به تناسب سرمایه ها
پاداش میده. بله
پاداش،
اما این بهشت ضرورتا از اون ورم، بله، گفته بهشت نه،
هدف نه،
از اون ورم گفته، ببینید از اون ورم گفته که بله این قطعیه، ما این مقدار از شما قبول داریم. یعنی کسی که ظرفیتی داده شده، امتحانی شده، جوابش مثبت بوده، باید پاداش ببینه. اینو ما قبول داریم، اصلا قول داده خدا، اصلا انجام نده خلف وعده کرده، اینو ما قبول داریم. یا موضع گیری منفی نکرده، مجازات خدا بکنه اونو، قبیحه، نمیکنه. اما اینکه این ضرورتا بهش باشه، نه استدلال شما عقلی دارید نه نقلی دارید، بلکه استدلال های نقلی زیادی اون مخالفین آیت الله جوادی آملی دارن، بر اینکه آوردید خودتونم به بعضیش اشاره کردید که بهشت فقط به مؤمنین خدا میده. حالا نهایت این شخص یا در یه موقعیتی بین بهشت و جهنم قرار، یا در درجات پایین بهشت، یا خدا آزمایش میکنه. اینایی هم که من میگم از خودم نمیگم، این در روایات هست.
در حال این تناقض حل نشد که ظرفیت های وجودی با کمال نهایی اینا تناسب داره.
اختیار به اضافه
آقای دکتر،
بله بله تشکر میکنم، استفاده کردیم از
ما قانه.
به قول آقای فردوسی پور مرحوم، اجازه بدید بنده قانه نشم. خب من یه ایرادی به آقای در واقع فرایند احسای دکتر دیبا گرفتم، توی نقطه هم که نسبت به بحث من داشتن ایشون اشاره نکردن. من به نظرم میاد دعوای فرام بین آقای دکتر برنشکار و آقای دکتر دیبا هستم، شاید بخشش برمیگرده به این. دو تا بحث رو با هم جدا کرد، یکی بحث امکان یا عدم امکان کمال اخروی برای جاهل قاصر هست، یکی بحث شرطیت، عدم شرطیت ایمان. من عمده در واقع نقدم به در واقع نوشته و گفتارهای دکتر دیبا اینه، آنی که شما مطرح میکنید وجود ظرفیت های یکسان یا مختلف در انسان ها، این نمیتواند شرطیت یا عدم شرطیت رو اثبات کنه، این نهایتا میتواند امکان کمال اخروی رو اثبات کنه. حالا اون کمال اخروی رو هم اگر بیایم، یه اشاره آقای لاهوتیان کرد، اگر بیایم توی نظام پاداش و جزا بریم براق در واقع نگرش صدرایی و تحلیل صدرایی و بحث تجسم اعمال، شاید ما بتونیم از این روی کردان به قراردادی یا استحقاقی فاصله بگیریم و بحث رو ببریم ناظر به بحث وجودی کنیم، که یک مثلا انسان غیر مؤمن ژاپنی که رفتارهای اخلاقی انجام میدهد، خود واقع داره درون خودش و سازه های اصلی خودش رو میسازه و در آخرت دقیقا مواجه میشه با هر آنچه که ساخته است. یعنی در واقع میتونه خود رو مجسم ببینه. بحث نگاه قرار دادی که آقا بگیم پاداش بهش داده میشه یا چی، در واقع اینجوری میتونیم با نگاه دقیق تری توجیه کنم. ولی اصل دعوای من با شما اینه که بحث فطرت اخلاقی، بحث وجود امکاناتی مثل فطرت یا هدایت های تکوینی دیگه، امکان در واقع کمال اخروی رو برای غیر مؤمن توجیه میکنه. ولی مسئله شما را که شرطیت یا عدم شرطیت ایمان در کمال است و قاصر نمیتونه توجیه کنه. تبیینش هم که توی نکته قبلی گفتم دقیقا تا وقتی میاد از فطریات استفاده میکنید که بگید چون طرف مفتور به فطریات و در واقع رفتارهای اخلاقی انجام میده، صادقانه رفتار میکنه، امانتدار است یا میتونه در دراهه‌های اخلاقی انتخاب صحیح کنه، این توی ادبیات خود آیت الله جوادی هست که مفتور به فطرت سلیم باشه. یعنی بعضی وقتا عباراتی هست که ناقص از بحث شما میشه. فطرت سلیم، سلامت در فطرت کیه؟ ما میتونیم بگیم سلامت در فطرت وقتیه که مشروط به ایمان باشه. لزوماً این گونه فطرت همیشه یکسان ببینه. فطرت در واقع بسته به فرهنگ و شرایط میتواند در واقع حتی خاموش شود. زا بنده با استدلال شما برای اثبات مدعاتون که شرطیت هست توافق ندارم. حالا باز اگر نکات توضیحی بدید بنده استفاده میکنم.
وقتمونم تمامه. خواهش میکنم از دوستانی که در فضای مجازی ما رو همراهی میکنن اگر نکته‌ای دارن در گفتگو عمومی بنویسن، ما استفاده میکنیم. دیگه با نکات آقای دکتر دیبا انشالله جلسه رو پایان ببریم.
تشکر میکنیم از آقای دکتر فدایی. من نخواستم بحث رو ببرم رو تجسم اعمال. یعنی خب تجسم اعمال یک بحث اختلافی هستش و خیلی روشن میشه با تجسم اعمال مدعای ما رو اثبات کرد. یعنی اگر که ما تجسم اعمال رو بپذیریم، یعنی در حقیقت این بحث جایگاه بینابینیه توی بهشت و جهنم و نمیدونم درجات پایین بهشت و اینکه اینجور حرفا یا مثلا اینکه اونجا اتمام حجت، اینا اصلا کلا منتفی میشه اگر ما بحث تجسم اعمال رو بپذیریم. لذا بر اساس تجسم اعمال خیلی امر ساده و سهله و مدعای ما ثابت میشه. اما من فرمایش شما رو فهم نکردم. اینکه میفرمایید که اگر انسانی بدون ایمان به خداوند متعال انسان اخلاقی باشه، امکان رسیدن به کمال نهایی رو داره، قرب الله رو داره، اما این ملازمه نداره با عدم شرطیت ایمان. من اینو نفهمیدم. یعنی از یک طرف شما میفرمایید که این شخص رفتار اخلاقی داشته باشه بدون ایمان به خدا، این امکان داره به قرب الهی برسه، اما در این حال ایمان رو هم شرط بدونیم، خب این که نمیشه. یعنی اگر شما امکان رو تصور کردید که این شخص امکان داره که به کمال نهایی خودش برسه ولو ایمان نداره، پس ایمان شرط نیست دیگه. ایمان برای فعل اخلاقی و مطلوبیت فعل اخلاقی و ایصال به قرب نهایی شرط نمیشه. حالا اگر قرار با این صحبت تموم بشه که
تجسم اعمال یعنی الان ما اشکال داریم که اتفاقا بر اساس تجسم اعمال اصلا ادعایشون ایمان آورده تجسم اعمال پیدا کنید نه آورده تجسم اعمال، یعنی یه بحث مثلا مستقل ما بوده نکرده.
آقای دکتر فدایی اگه اجازه بفرمایید، ما چون وعدمون این بوده که 12 تمام کنیم جلسه رو، میدونم بحثای زیادی پیش آورد این جلسه و این رو باید به فال نیک بگیریم که یک بحث جدی علمی هست و مشابه بعضی از جلسات نیستش که در واقع یک مسئله پشت جلسه نباشه. پیداست که یک مسئله جدی در پس این جلسه بوده و همچنان هم میشه روش بحث کرد و مباحثه کرد. انشالله بتونیم این بحث رو ادامه بدیم و خصوصا با پیوستی که این بحث به مسائل اخلاقی پیدا میکنه گره های ذهنی رو بگشاییم. به سهم خودم تشکر میکنم از آقای دکتر دیبا به جهت اینکه یک بحث چالشی رو شناسایی کردن، ارائه کردن. بحث دیرینیه ولی همیشه نگاه های جدید میتونه به این بحث کمک بکنه. جناب استاد برنشکار با همه مشغله که داشتن دعوت ما رو اجابت کردن، خدمتشون بودیم، در این جلسه استفاده کردیم. دوست عزیزم آقای دکتر فدایی که وقت گذاشتن در جلسه و همچنین آقای دکتر لاهوتیان که جنبندی‌هاشون انصافاً جنبندی‌های دقیق و خوبی بود و به مدیریت بحث کمک کردن. با ذکر یک صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو پایان ببریم. اللهم صل علی محمد. آقای دکتر فدایی خیلی ممنونم. خدا نگهدارتون باشه.